شنوندگان عزیز صدای اندیشه ها، در این لحظه میخوام دعوت بکنم شنونده برنامه تولیدی معیار باشید با موضوع بیداری اسلامی.
امروز مسلمانان عالم در همه نقاط جهان، چه در کشورهای مسلمان و چه در نقاطی که در اقلیت قرار دارند، احساس گرایش به اسلام می‌کنند، احساس بازیابی هویت اسلامی خودشون. هزینه‌های دفاع از فلسطین را پذیرفت، گفتیم از فلسطین دفاع میکنیم، دنیای استکبار در مقابل ما ایستاد و ضربه زد، اما ما استقامت کردیم، ایستادیم، بازم خواهیم ایستاد. ملت‌های اسلامی ظرفیت‌های عظیمی دارند که اگر از این ظرفیت‌ها استفاده شود، امت اسلامی به اوج عزت خواهد رسید.
معیار به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم آقایان سلام، به برنامه معیار از رادیو گفتگو خوش آمدید. ممنون و سپاسگزارم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگه نظر، پیشنهاد یا انتقادی هم به بخش‌ها و برنامه‌های رادیو گفتگو دارید، میتونید از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در تماس بگیرید. 162 برای شما در هر کجای ایران که زندگی می‌کنید. سامانه پیامکی ما هم 30035 هست. از طریق این سامانه پیامکی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. تحولات چند دهه اخیر جهان اسلام نشان داده است که نقش رهبران فکری و جریانساز در شکل دهی به هویت امت اسلامی نقش تعیین کننده و ماندگار است. در این میان رهبران شهیدی که زندگی خود را در مسیر مقاومت، عزت اسلامی و مقابله با سلطه طلبی قدرت‌های جهانی صرف کردند، توانستند فراتر از مرزهای جغرافیایی و قومی بر افکار عمومی جهان اسلام اثر بگذارند و الهام بخش نسل‌های مختلف باشند. شهید آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر مفاهیمی همچون عزت، استقلال، وحدت امت اسلامی، مقابله با اشغالگری و دفاع از حقوق ملت‌های مسلمان، توانست گفتمانی را شکل دهد که بسیاری از مسلمانان خود را در آن بازشناسایی کردند. این گفتمان نه تنها به تقویت روحیه مقاومت انجامید، بلکه به باز تعریف هویت اسلامی در برابر جریان‌های غرب‌گرا، سکولار و پروژه‌های تفرقه افکنانه نیز کمک کرد. امروز و پس از شهادت این رهبر بزرگ، آثار فکری و اجتماعی او همچنان در تحولات منطقه قابل مشاهده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند بخش مهمی از بیداری اسلامی معاصر و شکل‌گیری خودباوری در میان ملت‌های مسلمان ریشه در اندیشه ها و مجاهدت های شخصیت هایی دارد که با تکیه بر ایمان، مردم باوری و مقاومت مسیر تازه‌ای را پیش روی جهان اسلام گشود. خب دوستان عزیز، در این برنامه میخوایم بپردازیم به نقش رهبر شهیدمون در بیداری اسلامی و هویت بخشی به توده های مسلمان. در همین راستا گفتگو میکنم با جناب آقای علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای اسلامی عزیز، سلام، درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله به جناب علی و شنوندگان عزیز و همکاران محترم، در خدمت هستم.
سلامت باشید. جناب آقای اسلامی عزیز، وقتی ما از بیداری اسلامی صحبت میکنیم، دقیقا از چه پدیده‌ای صحبت میکنیم و رهبر شهیدمون چه نقشی در شکل‌گیری و گسترش این جریان داشتن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من از یک آیه قرآن مقدمتا استفاده میکنم که پیامبر اکرم در قرآن کریم فرمودند: علا بصیرت و من اتبع علی، یعنی اون من بر اساس بصیرت و آگاهی و علم حرکت میکنم و اون کسانی هم که تابع من هستن بر این اساس هستن.
بله.
فرهنگ اسلام و تشیع بر اساس آگاهی است، نه تبعیت کورکورانه. اتبع نقشی که فرهنگ داشته در ایجاد تحولات اسلامی حتی برای انقلابمون قابل کتمان نیست. مقام معظم رهبری رضوان الله تعالی علیه در قبل از انقلاب اقداماتی داشتن، مثلا مکتوباتی داشتن مثل کتاب آینده در قلمرو اسلام، یعنی اون موقعی که در ظلم طاغوتی بودن این کتاب رو نوشتن. و راجب مثلا کشمیر یک کتابی دارن ایشون که ترجمه است انجام دادن. یعنی میخوام بگم نقش مقدماتی و قبل از انقلابی ایشون هست. پس از انقلاب هم حضرت امام حزب الله رو به ایشون ارجاع دادن، یعنی اون اوائل که میخواست تشکیل بشه به ایشون ارجاع دادن و اینها رو تحت سرپرستی و مدیریت خودشون داشتن.
بله.
درک سفرهای خارجی هم که در دوران ریاست جمهوری داشتن به کشورهای اسلامی، مثلا مثل پاکستان، مثل اون چین که اون بخش مسلمان نشین سیان چین اونجا رفتن و در لیبی، در بعضی کشورهای افریقایی، زیمبابوه و امثال هم اینجا هم خب به عنوان یه شخصیت و یه رهبر اسلامی و یک روحانی با خب لباس روحانیت و اینها خب پیام هایی داشت. حتی بر حزب کنگره کره شمالی که خب اونا میدونید بی خدا به قول معروف هستن، اونجا هم اسلام رو مطرح کردن که حضرت امام به فرزندشون آرس احمد آقا فرموده بودن ایشون به درد رهبری آینده اسلام میخوره. خب بگم چون این نقشی داشتم. بعد در سازمان کنفرانس اسلامی هم حضوری که ایشون پررنگ داشتن، خصوصا اون دورهی که در ایران تشکیل شد و بحثایی که داشتن مهم بود. نقش ایشون در حزب جمهوری هم، چون ایشون یکی از بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی بودن.
بله، بله.
یه شاخه‌ای داشت خارج از کشور و اونها رو اداره می‌کردن. مثلا دانشجویانی که الان مثل آقای متکی اینا اون موقع در شبه قاره هند بودن یا کشورهای دیگه، ارتباطاتی داشتن و اینا رو تشکیلاتی اداره می‌کردن. در امر اسرای جنگی تو جنگ 8 ساله ما هم نقش فوق‌العاده داشتن، چون ایشون رئیس جمهور بودن و رئیس شورای دفاع و نماینده حضرت امام، این که به این اسرا آموزش‌های لازم داده بشه لازم فرهنگی. اینا چنین پرورش یافتن که صدام وقتی که اینا به اصطلاح مبادله شدن گفته بود هر کدوم یک نارنجک هستن که یا بمب هستن که اومدن تو عراق. و مقدمات پیروزی عراق رو هم در واقع میشه گفت این فرهنگسازی ایجاد کرد. بعد ارتباطی که ایشون داشتن با شیعیان در عراق مثل حزب الدعوه، مثل اون شورای عالی که از مبارزین عراقی در زمان صدام در ایران تشکیل شد، خب نقش موثری داشتن. خطبه های عربی که ایشون میخوندن و بالاخره منعکس میشد، چون جهان اسلام مترصد خطبه های جمعه بودن که آخرین نظریات و تحلیل ها چیست، و ایشون خب به زبان عربی هم گاهی خطبه میخوندن، مؤثر بود. صدا و سیمای برون مرزی که واقعا تحولی ایجاد کرد، شبکه العالم، شبکه الکوثر، شبکه های جامع جمع، از شبکه که پرس تیوی، اسپانیولی زبان ها، جامع جمع، مثلا من گاهی خودم هم میومدم اونجا مثلا به زبان بوسنیایی، اردو و زبان های دیگه، اینا ترجمه میشد و در دنیا پخش میشد اینها، و شنوندگان یش اینها فرهنگ سازی کرد دیگه. موضوع دیگه جامعه المصطفی است که این دانشگاه اسلامی در قم، عرض شود از 100 کشور ما اینجا طلبه در طول این دوران مدیریت ایشون ساخته شدن، آموزش دیده شدن و پرداخته شدن، هر کدوم یه مربیانی شدن برای کشورهای خودشون، شاید چون میدونم مثلا 100,000 تا حالا اینجا خروجی داشته، 10,000 طلبه از 100 کشور در هر دوره تقریبا حضور داشته. بله. موضوع دیگه ایجاد یک سازمانی به نام رابطه العالم الاسلامی، ارتباطات اسلامی، سازمان ارتباطات اسلامی هم ارتباط بین کشورهای اسلامی و ملتهای اسلامی رو برقرار کرد که اینم خیلی نقش موثری داشت در پیوند جهان اسلام از این حدود 52 کشور اسلامی که وجود دارن. حالا بله. من یک کتابی هم در این رابطه نوشتم که حالا جای تبلیغش نیست. موضوع بعدی مجمع جهانی اهل بیت. ایشون یه کار دیگه که کردن این بود که اهل بیت در کشورهای مختلف طرفدارانشون اینا پراکنده بودن، مثلا در تایلند یه خانواده شیعه بود مثلا با یه چرخ نمیدونم چی، مثلا خیلی در فقر و مشکلات مختلف بودن، اینها همه سازماندهی شدن و مرتبط شدن با به اصطلاح مجمع جهانی اهل بیت یا اهل البیت، که ارتباطاتی رو با شیعیان جهان در واقع میشه گفت برقرار کردن. ارتباط و حمایت از مستضعفین کشورهای مختلف مثل لبنان، افغانستان، عراق، بوسنی، تو جریان داعش کشورهای مختلف خوب درگیر بودند. ایران با حمایتی که مقام معظم رهبری داشتن خیلی مؤثر بود در پیشرفت کار، و حمایت هایی که ایشون خیلی هم علنی در خطبه ها بیان میکردن یا در مواضعشون.
بله.
موضوع دیگه حمایت توی این جریان بیداری اسلامی که اتفاق افتاد، کشورهای مختلف مثلا مثل لیبی، تونس، مراکش، مصر، اینا که تحولات ایجاد شد درشون، خب حمایت هایی که ایشون داشتن، خطبه هایی که خوندن، طرفدارانی که در اون کشور رو پیدا کردن،
بله،
اینم خیلی فرهنگ سازی بود و ارتقاء سطح دانش و بینش این کشورها. پیام های حج که پس از امام ایشون ادامه دادن و پیام هاشون راهگشا بود برای ملت های اسلامی، و من خودم در حج چند سفر توفیق داشتم، کشورهای مختلف مردم می اومدن و اینها به زبان های مختلف می گرفتن، استفاده می کردن و مرتبط می شدن.
بله.
اعلام مواضعی که ایشون داشتن در این موضوع، جبهه مقاومت سپاه قدس، خب این هم از ابداعات ایشون بود که این کشورهای مختلف رو به هم در واقع می شود گفت که علیه استکبار می جنگیدن و مرتبط کردن، مثل یمن، مثل لبنان، مثل عراق، مثل سوریه جبهه مقاومت تشکیل شد، و سپاه قدس که فاطمیون، حیدریون، زینبیون، حسینیون و اخیراً این گروه مالک اشتر در بحرین و سارالله در هند و اینا، یکی یکی این هسته های
بله.
مقاومت در کشورهای مختلف خب این نقش بی‌بدیلی. موضوع دیگه نمایندگی در کشورهای مختلف، ایشون تقریباً در 170-180 کشور نمایندگی تعیین کردن که مردم مسلمان و شیعه اونجا بتونن مراجعه کنن، ارتباط داشته باشن، و این خب بانش مؤثر بود در سازماندهی امت اسلامی. موضوع دیگه فتاوای وحدت بخش ایشون بود، یعنی واقعا آدم از هر بعدی نگاه میکنه چه تلاش های فوق‌العاده ایشون داشتن. مثلا یک موضوع دیگه پرهیز از جنگ بود. خب تو جنگ هایی که اتفاق افتاد حول کشور ما تو این 30-40 سال تقریبا، مثلا افغانستان، جریان کویت، جریان قطر، جریان آذربایجان، ارمنستان، اینا جنگ هایی که اتفاق افتاد، ایشون هم حمایت کردن از امت اسلامی، هم مانع گسترش درگیری شدن، هم ایران ورودی به این جنگ ها پیدا نکرد که آسیب دیده نشه به اصطلاح. یکی مبارزه با داعش که خیلی مهم بود، اینا یک اسلام بدلی ساخته بودن، اسلام اموی و میخواستن مسلط بشن بر کشور اسلامی و به رحمم نمیکردن به شیعه و سنی، هر کیو دم دستشون. ما دیدیم که جنایاتی
بله
خب ایران خب پیش قدم شد با سردار عزیزمون سلیمانی شهیدمون، حضرت ایشون حمایت کردن، دفاع کردن، مقابله کردن تا بالاخره این کارو جمع کردن. موضوع دیگه ای که بود در جریان اربعین، خب اینم یه اتفاق فوق‌العاده‌ای بود که الان حتی از غیر مسلمان هم، از مسیحی‌ها و سایر ادیان دیگه هم میان در این اربعین 25 میلیونی که الان شده و با حمایت ایشون شکل گرفت. تو جریان هم مسابقات قرآنی مثلا دعوت کشورهای اسلامی برای مسابقه، توی جوایز بین المللی مثل جایزه المصطفی که بین عالم اسلامی برقرار میشه و به دانشمندان جهانی اسلام جوایزی اهدا میشه و امثال اون. یکی راجب تولید فیلم و سریال بود، این هم خیلی مؤثر بود. مثلا فیلم پیامبران که ایشون حمایت کردن، آخرین فیلمی که ایشون حمایت و دقت داشتن همین فیلم محمد رسول الله بود صلوات الله علیه، که خب این داره جهانی میشه و اسلام رو در واقع در زاویه هنر و با این موجی که الان هم در جهان هستش مطرح کردن و این فیلم هایی که در واقع ساخته شد. موارد زیاد، من همین حدود 25 مورد
ممنون و سپاسگزارم. بله واقعا ما بر کسی پوشیده نیست نقش رهبر شهیدمون در بیداری اسلامی و حالا با توجه به صحبت های شما
داشت. یکی مقلدین ایشون در کشورهای اسلامی مختلف،
بله
یکی حمایت هایی که از رهبری نمودن تو این جریانات، شما دیدید هم اون موقعی که ایشون رو تهدید کردن کشورهای مختلف، هم در جریان شهادت ایشون، هم در جریان جنگ که چقدر مردم از اقصانقات عالم اومدن. همین دیروز شما تلویزیون شما پخش کردن سالا در لاهور پاکستان بیعتی که با رهبری نمودن، خیلی عجیبه این جمعیت ها، کشمیر، هند، افغانستان، چقدر کمک های مردمی، چقدر حمایت های مردمی. این هم میشه گفت نتایجش بوده، یا مثلا حمایت از حزب الله و هشت و شعبی و امثال هم. در هر صورت رضوان خدا بر روح بلند این میشه گفت امام فوق‌العاده‌ای که ما داشتیم، نمونش و تاریخ میشه گفت نداشته تا به حال، و انشالله بتونیم راهشون رو ادامه بدیم
انشالله
و این دستاوردها رو حفظ کنیم.
ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای اسلامی عزیز، خیلی محبت فرمودید.
خدا
حافظ شما.
خوشبختانه ملت‌های منطقه بیدار شدند. بله، بیداری اسلامی را موقتاً سرکوب کردند، لکن بیداری سرکوب شدنی نیست، بصیرت سرکوب شدنی نیست. ملت ایران بیدار است، ملت‌های منطقه بسیارشون آگاه و بیدارند، امت اسلامی هم به حمد الله در حال بیداری است. البته دشمنان تسلط میکنند، للباطل جوله، جولانی میدهد باطل. امروز وظیفه‌ای که ما در قبال یادبود بعثت پیغمبر داریم اینهاست، باید توجه داشته باشیم، رسالت امت اسلامی را فراموش نکنیم و نیروی امت اسلامی را نادیده نگیریم. خوشبختانه نیروی امت اسلامی نیروی بسیار زیادی است. دلیل واضحش هم اینه که سالهای متمادی است دارن سعی میکنن نیروی بیداری و مقاومت در منطقه رو سرکوب کنن با همه قوا و نتوانستن. با جمهوری اسلامی که محور این بیداری بود 35 سال از مبارزه میکنن، به حمد الله شکست خوردن، بعد از این هم شکست خواهند خورد.
خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. این روز بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم. شما همچنان شنونده برنامه معیار هستید از تهران رادیو گفتگو. باز میخوام بپردازیم به نقش رهبر شهیدمون در بیداری اسلامی و هویت بخشی به توده های مسلمان. اما این بار گفتگو میکنم با جناب آقای امیررضا ترقی، نماینده ادوار مجلس. جناب آقای ترقی عزیز، سلام، درود بر شما.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض میکنم.
جناب آقای ترقی عزیز، حالا به عنوان سوال ابتدایی، مهمترین ویژگی های شخصیتی و فکری رهبر شهیدمون که موجب تاثیرگذاری گسترده او در میان ملت های مسلمان شد چه بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید، به هر حال نگاه رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب اسلامی و شهیدمون که در واقع یک فیلسوف غایت‌گرا بودن، نسبت به مفاهیم مثل سعادت و کمال اخروی و حیات طیبه و هدایت، اینها اساس فلسفه سیاسیشون رو تشکیل میداد. لذا از نگاه ایشون هیچ مقوله‌ای اگر به موارد مذکور در واقع یعنی به حیات طیبه منتهی نشه،
بله،
اصالت نداشت. و حتی مباحثی مثل عدالت‌خواهی و مبارزه با استکبار، اینا در صورتی مورد تایید بود که در مسیر رسیدن به حیات طیبه در واقع قرار بگیره. بنابراین بیداری اسلامی در نگاه معظم الله عبارت از ایجاد یک حالت برانگیختگی و آگاهی در امت اسلامی بود که به تحولات و دگرگونی‌های بیرونی منجر بشه. و نگاه ایشون در واقع مفهومش این بود که باید ملت‌های اسلامی بر اساس یک آگاهی و یک باور دینی و اسلامی حرکت خودشون رو به سمت کمال در واقع شکل بدن. خب طبیعتاً عوامل این در واقع بیداری از دیدگاه رهبری هم درونزا بوده هم برونزا، که همیشه مورد تأکید ایشون بود. اولین سخنرانی که ایشون در اجلاس اول بیداری اسلامی در تهران در سال 90 داشتن،
بله،
اونجا در واقع سه محور رو مورد تأکید قرار دادن که نشون میده رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب اسلامی شهیدمون نقش هدایتگری و نقش تبیین و تشریح مسائل بیداری و همچنین آسیب شناسی بیداری اسلامی رو در واقع ایفا کردن و به این سه موضوع بسیار جدی پرداختن. بنابراین اگر ما به اقدامات ایشون و در واقع سخنرانی ها و نقطه نظرات که در این رابطه بیان کردن در طول دوران رهبریشون نگاه بکنیم، میبینیم که کاملا عوامل درونزا رو برای این بیداری در کشورها مورد تبیین قرار دادن. یعنی مثلا الگوهای غیر اسلامی در حکمرانی کشورهای اسلامی رو، اینها رو همه رو تبیین کردن که اینها شکست خورده است و اینها نمیتوانه جوامع اسلامی رو به آرمانهای مقدسی که دارن برسونه. لذا رشد اسلام خواهی رو ما میبینیم که در بین امت اسلامی کاملا تحریک میکنند و تقویت میکنند. از طرف دیگه طبیعتا یک احساس سرخوردگی و تحقیر تاریخی در بین امتهای اسلامی به وجود آمده بود که نمونه های متعدد ایشون رو به لحاظ تاریخی از ملت خودمون گرفته تا ملت های منطقه رو مورد تبیین قرار دادن که متوجه بشن که به هر حال مجموعه امت اسلامی چقدر توسط غربی ها، توسط در واقع مستکبرین و ظالمان و ستمگران جهان مورد تحقیر قرار گرفتن، چه در آفریقا، چه در الجزایر، چه در حالا کشورهای مختلف اسلامی و حتی در کشور خودمون هم این تحقیر مورد تاکید قرار دادن. اینها خودش موجب بازگشت عشق و علاقه مردم به بازگشت به هویت دینی و اسلامیشون در واقع شده بود. نکته دیگری که باز مورد تاکید ایشون بود، شخصیت های متعددی رو ایشون پرورش دادن در طی این سالها با زمینه هایی که خود اونها داشتن، که این شخصیت ها در واقع از طریق جنبش های اسلامی که در واقع در کشورهاشون پدید می آوردن زمینه این بیداری رو فراهم بکنن. البته اینها منبعث از شخصیت هایی بود که در طول تاریخ در واقع معاصر این اقدامات رو انجام داده بودن، مثل جنبش شاه ولی الله در هند، دنوسی در لیبی، مهدی السودانی در سودان، اخوان المسلمین در مصر، عمل و جنبش حزب الله در لبنان، و خب انقلاب اسلامی هم در ایران که توسط حضرت امام رضوان الله تعالی علیه کریم. اینا همه مورد تاکید ایشون بود که زمینه رو فراهم کرد در بسیار کشورهای اسلامی ما شاهد شکل‌گیری جنبش‌های اسلامی توسط نخبگان جامعه، علما، روحانیون و غیره بوده. نمونه شما مثلا شیخ زکزاکی رو می‌بینید در نیجریه، واقعا یک معجزه ای رو انجام میده که بیش از مثلا 20 میلیون نفر رو در اونجا شیعه میکنه و طرفدار امام و انقلاب اسلامی میکنه. اینها عوامل درونزایی بود که خب رهبری ازش در بیداری اسلامی کاملا استفاده کردن، براش برنامه ریزی کردن، دستگاه های متعددی رو برای این کار در واقع شکل دادن، ایجاد کردن، ساختار ایجاد کردن، و خب یک مؤسسه هم تحت همین عنوان و زیر نظر آقای دکتر ولایتی در کشور ایجاد کردن که این بیداری اسلامی را اصلا بتوانه همچنان دنبال بکنه. عوامل برونزایی هم طبیعتا در بیداری اسلامی نقش اصلی داشتن که باز در این زمینه هم باز میبینیم که رهبر معظم انقلاب اسلامی این عوامل برونزا رو خوب تبیین میکنن. بر یکی از مهمترین عوامل برونزای این بیداری اسلامی خود انقلاب اسلامی ما و قیامی بود که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در سال 57 انجام دادن، و به مرور این انقلاب توانست این تأثیر رو در بیداری اسلامی در جهان بگذاره، و امروز در واقع ما می‌بینیم که از این موقعیت رهبر معظم انقلاب اسلامی بهترین استفاده رو در واقع کردن برای اینکه هم در واقع جمهوری اسلامی رو به عنوان یک الگو برای کشورهای اسلامی مطرح بکنن، هم از بحران فلسطین برای بیداری امت اسلامی و تقویت برانگیختن غیرت دینی و اسلامی اونها استفاده بکنند، و هم اینکه توانستن با در واقع مقابله با هژمونی آمریکا، جنایات آمریکا و صهیونیسم در منطقه، در واقع ملت‌ها رو به سمت آزادی‌خواهی و استقلال طلبی سوق بدن، و اونها رو از این که زیر یوغ استکبار جهانی و آمریکا باشن متنفر بکنن. این تنفری که امروز شما می‌بینید در دنیا نسبت به آمریکا، نسبت به اسرائیل به عنوان دو قدرت ضد اسلام در واقع شکل گرفته و سراسر جهان رو فرا گرفته، حتی خود آمریکا، خود اروپا و غرب رو در بر گرفته، ناشی از همین در واقع سیاست و برنامه‌ریزی رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب اسلامی ما بود. در کنار همه اینها رشد اسلام خواهی هم باز مهمه. یعنی ما ببینیم که برای اینکه نسل جوان در جهان اسلام به سمت اسلام گرایش پیدا بکنن، بیدار بشن، نامنگاری های رهبری و جوانان غرب، نمیدونم جلساتی که برای اینها گذاشتن، دعوت هایی که از اینها کردن در داخل کشور، همه اینها زمینه رو فراهم کرد که در واقع بیداری اسلامی شکل بگیره. و مهمترینش که در همون سخنرانی اجلاس اول ما شاهدش بودیم، بحث آسیب شناسی بیداری اسلامی بود.
آقای ترقی، ما برای حال مدیریت زمان یک دقیقه زمان داریم.
بله بله، من این نکته آسیب شناسی رو هم آخرین عرضم رو عرض کنم که برای آسیب شناسی این بیداری که اون زمان